نوی صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، گارد ساحلی یونان روز شنبه اول جدی اعلام کرد که همه قربانیان و نجات یافتگان رویداد واژگون شدن یک قایق در جزیره رودس در شرق این کشور شهروندان افغانستانند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گارد ساحلی گفته که عملیات جستجو دیروز نیز ادامه یافت. مقام ها گفتند که این قایق حامل مهاجران غیر قانونی زمان چپه شد که تلاش کرد تا از یک کشتی گسمه گارد ساحلی فرار کند. مقام ها جان باختن 8 تن را در این رویداد تایید کردند. گارد ساحلی گفته است که در مجموع 18 نفر شامل 12 مرد، 3 زن و 3 کودک نجات داده شدند. مقام ها گفتند که برخی از نجات یافتگان در شفاخانه بستری شدند که وضعیت صحی یک تن آنان وخیم است. دو شهروند ترکیه در پیوند به این رویداد به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند. گارد ساحلی یونان گفته که کشتی بعد از واژگون شدن غرق شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو از بند طالبان خبر می دهد. این مرکز در خبرنامه روز شنبه گفت که 7 کارمند این تلویزیون خصوصی با سپردن ضمانت کتبی از زندان پلچرخی آزاد شدند. بر اساس خبرنامه قرار است جلسه محاکمه این افراد یک هفته بعد برگزار شود. نیروهای اداره استخبارات و کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 14 قوس به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند. دفتر این رسانه را بستند و 7 کارمندش را بازداشت کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که دفتر تلویزیون آرزو برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی مسدود شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو استقبال کرده و گفته است که یورش به دفتر این رسانه و بازداشت کارمندان آن نقض صریح حقوق بنیادی آنان بوده و نباید انجام می‌شد. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه در پست در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته اول جدی ادعا کرد که افرادش در عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده است که در این عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند که یک انفجار نیرومند شام روز شنبه در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اول امنیتی شهر طالقان رخ داد. مقامات طالبان درباره انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرای سالنگ روز سه شنبه 4 جدی برای همه وسایط مسافربری بازگشایی می شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی که روز شنبه در شبکه اکس منتشر کرد گفت تا زمان بازگشایی شهرها موترهای مسافربری و باربری می توانند به شکل نوبتی در زمان مشخص از مسیرهای جداگانه تردد کنند.
وسایط مسافربری کوچک و بزرگ همه روزه دو طرفه از این مسیر رفت آمد کرده می توانند، اما وسایط باربری به نوبت یک روز از شمال به جنوب و روز دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت دارند که به تاریخ 4 جدی سال روان روز سه شنبه وسایط باربری از شمال به جنوب اجازه حرکت دارند.
وزارت فواید عامه طالبان در 19 قوس گفته بود که به هدف جلوگیری از تلفات انسانی و حوادث ناگوار شهرهای سالنگ را تا 4 جدی برای موترهای مسافربری بزرگ بسته کرده و موترهای مسافربری کوچک می توانند از مسیر فرعی رفت آمد کنند. شهرهای سالنگ از شهرهای مهم افغانستان است که 9 ولایت شمالی این کشور را به پایتخت کابل وصل می کند. اردوی ایالات متحده میگوید که یک تیاره نیروی بحری این کشور امروز یک شنبه بر فراز بحیره سرخ ظاهرا هدف تیراندازی دوستانه قرار گرفت و هر دو پیلوت آن نجات داده شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد در زمان رخ داد که اردوی ایالات متحده حملات هوایی را برای هدف قرار دادن شورشیان حوثی یمن انجام میداد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام درباره ماموریت این پیلوتان که یکی از آنان به طور سطحی زخم برداشته چیز نگفته است. پیش از این سنتکام روز شنبه گفت که حملات هوایی هدفمند را به یک مرکز فرماندهی و انبار میزایل های شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در صنعا پایتخت یمن انجام داد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس روز شنبه اعلام کرد که شمار تلفات فلسطینیان در جنگ در غزه به 45227 نفر رسیده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه بیش از 14 ماه سپری می شود. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفته اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت داخلی ترکیه میگوید بر اثر برف کوچ در ولایت آرزوروم در شرق این کشور یک نفر روز شنبه جان باخت و 4 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق نوشت قربانی این رویداد یک بازیکن تیم ملی جودو است. والی آرزوروم به خبرنگاران گفت 15 عضو تیم ملی جودو حوالی ساعت 10 صبح به وقت محلی به تفریحگاه اسکی می رفتند و 5 تن آنان در برف کوچ گیر ماندند. صدر اعظم آلبانیا روز شنبه اعلام کرد که ممکن است حکومت این کشور فعالیت تیک تاک را در اوایل سال 2025 در آلبانیا متوقف کند. او گفت تیک تاک را برای یک سال متوقف خواهند کرد و برنامه‌های را روی دست می‌گیرند که در رشد آموزش کمک خواهد کرد و با والدین زمینه نظارت از آموزش فرزندانشان را فراهم می‌کند. تیک تاک یک پلتفرم شبکه اجتماعی است که در آن کاربران می‌توانند ویدیوهای کوتاه بسازند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند. و در ادامه هفته ششم رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پس از چاشت امروز یکشنبه نیز دو بازی برگزار می‌شود. بر اساس جدول تیم عدالت فرا با تیم جوانان پیروزی کابل مسابقه می دهد و تیم خدیم اف سی اثر پل به مساف تیم سرسبز یاشلر فاریاب می رود. دیروز بازی بین تیم های خراسان فاریاب و استقلال کابل با نتیجه 2-2 مساوی پایان یافت و در مسابقه دیگر تیم اتک انرژی هرات 2-0 مقابل موج ساحل بلخ برنده شد. رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم در 16 قوس در شهر هرات آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتوار داریم: هوای تازه و ساعت درسی. پیش از این دو برنامه در گزارش میشنوید که بنیاد مبارزه با بیماری سرطان در افغانستان درباره افزایش سرطان در این کشور شدیداً ابراز نگرانی کرده. رئیس این بنیاد برادی آزادی گفت همه ساله بیش از 19,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می شوند و اضافه از 14,000 تن آنها جانهای خود را از دست می دهند. بیشتر رویا موسوی می گوید.
در حالی که امکانات تداوی و تشخیص امراض سرطانی در افغانستان محدود است و بسیار از افغانها مجبورند که مریضان خود را برای تداوی به کشورهای همسایه ببرند. بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان از افزایش افراد مبتلا به بیماری سرطان و ازدیاد مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. دکتر شفق شنواری رئیس این بنیاد میگوید که سالانه بیش از 19,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند و حداقل 76% آنها جانهایشان را از دست می‌دهند.
بر اساس معلومات سکتور صحت، همه سال حدود 19,450 تن در افغانستان به سرطان مبتلا می‌شوند که متاسفانه 14,746 تن آنها بر اثر این بیماری جانهای خود را از دست می‌دهند. بر اساس معلومات ما تعداد مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان حدود 500,000 تن است.
شمار زیادی از کسانی که خود و یا یکی از نزدیکانشان مبتلا به مریضی سرطان هستند میگویند که از فقر رنج میبرند و نمیدانند چگونه این بیماری را تداوی کنند. یکی از باشندگان ننگرهار که از افشای نام خود خودداری کرده در مورد فرزندانش به رادیو آزادی چنین گفت:
دو سه کودکم به سرطان خون مبتلا هستند. من هم مریض هستم. کار و بار نیست. مؤسسات در اینجا به مردم کمک میکنند اما به ما کمک نرسیده است.
دکتر شفق شنواری رئیس بنیاد سرطان افغانستان میگوید که با سکتور صحت همکاری میکنند تا امکانات تداوی سرطان در افغانستان فراهم شود.
ما در بخش سرطان دانشمندان در سطح دکترا در بسیاری از کشورهای جهان داریم. پلان شده که آنها نیز به افغانستان بیایند و در یک برنامه 3 ماهه ارتقای ظرفیت دکتران شرکت کنند. شاید در سال 2025 4 ماشین که هر یک میلیون ها دلار ارزش دارد به دست آورده و 2 مرکز را در کابل فعال سازد.
به گفته ای آقای شنواری در این مراکز مریضان با شیمی درمانی یا کیموتراپی و اشعه درمانی تداوی خواهد شد. هرچند تعداد مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان حدود 500,000 تخمین شده اما تصور می شود که شمار واقعی بیشتر از این باشد. یکی از عوامل عمده سرطان شش آلودگی هوا است که در شهرهای بزرگ افغانستان به شمول کابل شایع و یک مشکل اساسی است. وزارت صحت افغانستان در سال 2020 میلادی 23,000 مورد ابتلا به سرطان را ثبت کرده گفته بود که 16,000 تن این مریضان بر اثر این بیماری وفات کردند. به گفته وزارت صحت عامه پس از بیماری های قلبی مریضی سرطان عامل مرگ بسیار از افراد در افغانستان است. سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در میان زنان است. مسئولان برنامه ملی کنترل سرطان در ماه عقرب گفتند که میزان ابتلا به سرطان سینه در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته 50.9% افزایش یافته است. در سال 2021 میلادی حدود 10 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر بیماری سرطان جان خود را از دست دادند و بیشتر این مرگ و میر در کشورهای فقیر ثبت شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت و یا بد دارند؟ جوانانی که در خانه رفتار زشت و بد با والدین، خواهر و برادر و اعضای دیگر خانواده دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان رفتار زشت و بد را در فامیل کنترل کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. شاید شما هم دیده باشید که رفتار جوانان گاه ناگاه در خانواده به دلایل مختلف زشت و نادرست پنداشته می شود. اکثر جوانان در بیرون از خانه با دوستان همسنفی ها و همسن و سالانشان بسیار عادی و صمیمانه رفتار می کنند. اما به محض اینکه وارد خانه می شوند و در جمع فامیل قرار می گیرند، رفتارشان با اعضای خانواده تغییر می کند که به عقیده روانشناسان دلایل و عوامل مختلف در عقب آن وجود دارد. در این مورد جوانان نظریات متفاوتی دارند و دلایل گوناگون را بیان